به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. در بخش دوم برنامه های امروز ساعت 14:30 دقیقه است، برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی، و امروز یک شنبه 10 تیر ماه سال 1400 و ما با افتخار با این برنامه در خدمتون هستیم. برنامه امروز تقدیم شما عزیزان میشه به تهیه کنندگی خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بعدا جناب آقای حیدری، هماهنگی خانم فرشته یوسف پور، نویسندگی خانم محدثه کاظمی و بنده محسن احمدی فرد که با افتخار در خدمتتون هستم. امروز میخواییم در مورد این موضوع صحبت بکنیم که چگونه میتوان سرمایه گذاری در صنعت تولید برق رو افزایش داد. از یک طرف پیشی گرفتن نرخ رشد تقاضای برق از نرخ رشد عرضه که عموماً به دلیل افزایش مشترکان و توسعه کشاورزی، صنعت و خدمات و البته عدم توجه کافی به مدیریت مصرف برق هست. از یک طرف و از طرف دیگه نیاز به زمان زیاد و لزوم سرمایه‌گذاری فراوان برای توسعه ظرفیت‌های تولید و انتقال و توزیع مسائلی هستند که موجبات کمبود برق رو فراهم ساختند و کلیه بخش‌های اقتصادی، رفاهی و اجتماعی بر اثر وقوع خاموشی متحمل خسارت و ضرر شدند. اما چگونه میتونیم سرمایه‌گذاری در تولید برق رو افزایش بدیم که امروز می‌خوایم در مورد این موضوع با صاحب نظران، کارشناسان و مسئولین به گفتگو بپردازیم. شماره پیامک 301035 و شماره تلفن های 2786-1035 و 2265-2285 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هست. همچنین شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا و همچنین سایت رادیو گفتگو شنونده برنامه ما باشید. شماره روابط عمومی سازمان هم 162 هست و پیام های شما از این طریق هم به دست ما خواهد رسید.
در دسترس بودن برق با کیفیت استاندارد و قابلیت اطمینان بالا همراه با قیمت‌های معقول نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد. فضای مالی بخش برق در قانون بودجه سال 1400 زیر ذره بین قرار گرفت. معاونت پژوهشی سندیکای صنعت برق در 4 صفحه، مکانیزم تامین مالی صنعت برق، سازوکار پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، اصلاح قیمت‌گذاری و تعرفه برق صنایع بزرگ و قیمت‌های تکلیفی و اصلاح الگوی مصرف را در سال جاری مورد بررسی قرار داد. طبق بررسی‌ها، سیاست‌گذاران امسال تأمین مالی صنعت برق را با شیوه‌های تأمین مالی با دارایی سرمایه‌ای، تأمین مالی با استفاده از بازار سرمایه و تأمین مالی با استفاده از تسهیلات بانکی را دنبال خواهند کرد. ترابی، رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران، میزان برق صادراتی کشور در سال 1400 را حدود 8000 میلیون کیلووات ساعت دانست و گفت در شاخص‌هایی از قبیل تلفات برق و راندمان نیروگاه‌ها تغییر زیادی در سال 1400 حاصل نخواهد شد. ترابی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بعید به نظر می رسد معجزه خاصی در شرایط مالی و اقتصادی صنعت برق ایجاد شود، و اگر نرخ متوسط فروش برق با حداکثر 20% رشد مواجه شود، کماکان کسری بودجه تا 15000 میلیارد تومانی صنعت برق قابل پیش بینی است. از سوی دیگر با فرض عدم سرمایه گذاری مستقیم صنعت برق در بخش تولید، با توجه به ضرورت حداقل 8000 تا 10000 میلیارد تومانی سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش توزیع، فوق توزیع، انتقال و درآمدهای ناشی از فروش انشاب، این بخش از صنعت برق هم با کسری تا 50% نقدینگی طبق روال سنوات اخیر مواجه خواهد بود. به نظر تدوین فرایندهای تسهیلگرانه برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ایجاد واقعی بازار بهینه‌سازی مصرف، امکان صادرات برق توسط بخش خصوصی، حمایت هوشمندانه از تولید داخل، منطقی کردن نرخ برق، منطقی کردن تیپ قراردادهای جاری و توسعه مشارکت بخش خصوصی در ساختار صنعت برق برای سال 1400 در برون رفت این صنعت زیربنایی از شرایط سخت فعلی بسیار مؤثر است. اما چگونه میتوان سرمایه گذاری در صنعت تولید برق را افزایش داد؟
بله، گزارش ورودی برنامه امروز رو هم با هم شنیدیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب دکتر سید هاشم اورعی، استاد تمام دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، میهمانان محترم و شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمتون هستم.
ممنون که با ما همراه هستید و سلام و خیر مقدم خدمت جناب مهندس شهریار جلایی، مشاور ریاست سازمان ساتبا. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای دکتر اورعی و همینجور شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
ممنون از همراهی شما عزیزان. انشالله مهمانانی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه میشن که در زمان مناسب خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی خواهم کرد. جناب دکتر اورعی، ما بالاخره در برق مشکل داریم و همه هم میگن این مشکل قابل رفع نیست مگر اینکه بریم به سمت سرمایه گذاری در این حوزه و بتونیم عرضه رو افزایش بدیم و تقاضا رو تأمین بکنیم. این سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاری پایدار باید باشه، یعنی به یک باره نمیتونیم سرمایه‌گذاری انجام بدیم بگیم برای 10 سال خیالمون راحت باشه، سال به سال بعد این سرمایه‌گذاری افزایش پیدا بکنه، همون گونه که در برنامه ششم و حتی برنامه پنجم هم تاکید شده بود روی این امر. یه مقدمه ای رو بفرمایید، چرا ما در بحث عرضه نسبت به تقاضای برق عقب موندیم؟ چرا این سرمایه‌گذاری ها انجام نشد؟ یا اینکه واقعا اتفاق دیگری رخ داد، یعنی یه مرتبه ما یه جهش در تقاضا دیدیم که قابل پیش بینی نبود، کما اینکه بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که قابل پیش بینی بود و باید برنامه‌ریزی رو با دقت بیشتری انجام میدادیم در راستای سرمایه‌گذاری؟
بله، من مقدمتا عرض بکنم که ما مشکلمون در برق نیست، در انرژی است. یعنی اصلا بخش، من همیشه گفتم که از ویژگی‌های بارز بخش انرژی کشور که شاید مهمترین بخش اقتصادی کشور هم باشه، کشوری مثل ایران، ما ویژگی‌هاش آشفتگی و ناپایداری است. اجازه بفرمایید من چند تا آمار خدمتتون عرض بکنم.
بفرمایید، ما چون تو برنامه امروز راجع به برق می‌خوایم صحبت کنیم. آره. حرف شما کاملا درسته. آره. ما تو حوزه انرژی خیلی ضعف
یعنی اتفاق نیست، می‌خوام بگم همه دیگه هم مثل اینه، فرمول همه جا یکی بوده، چون ما باید ریشه یابی کنیم، آسیب شناسی کنیم. من فقط دو سه تا آمار بدم ولی به برق تمرکز میکنم. ما روزانه حدودا متوسط سال رو میگم، روزانه 85 میلیون لیتر بنزین مصرف میکنیم، روزانه 110 میلیون لیتر گازوئیل مصرف میکنیم در کشور و روزانه حدود 1 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف میکنیم. ارزش کل این حامل های انرژی در سال 130 میلیارد دلاره. خب حالا این عدد 130 زیاد معنی نداره تا وقتی که ما مقایسهش کنیم با تولید ناخالص داخلی کشور. وقتی ما عدد 130 رو تقسیم بر جی دی پی کشور میکنیم میشه نزدیک 30%. یعنی ما هر یک تومنی که یعنی اقتصاد کشور داره تولید میکنه یا خدمات چه محصول هر چی باشه، ما 30%ش ارزش انرژیشه و ما راندمانمون بسیار در این زمینه پایینه.
بله.
و اینا مقایسه هم شده با کشورهای دیگه، مثلا با ترکیه و اینا، ما شدت مصرف انرژیمون بسیار بالاست. اجازه بفرمایید من بعد حالا چرا اینجوریست ساکن نزدیکتر میشه به سوال جناب عالی. حقیقتش در یک کلمه اقتصاد انرژی، مشخصا یارانه های انرژی، من از قول میریم روی برق، از قول آژانس بین‌المللی انرژی IEA عرض میکنم که میگه در جهان کل یارانه مستقیم پرداختی به انرژی در جهان 400 میلیارد دلار در ساله. خب اگر ما بگیم ببینیم سهم ما به طور معمول چقدر باید باشه، اگر تولید ناخالص داخلی خودمون نسبت به جهان حساب بکنیم، ما 37% جی دی پی جهان رو داریم. خیلی کمه. ما بریم حالا یکم بهترش کنیم، بگیم جمعیتی سرانه رو بگیم، ما یکم بیشتر از 1% جمعیت جهان رو داریم. خب اگر جهان 400 میلیارد داره یارانه انرژی میده، یارانه مستقیم میده، 1% سهم ما باید بشه 4 میلیارد. ما 86 میلیارد دلار از این 400 دنیا، فقط ما داریم 86 میلیارد دلار یارانه انرژی در سال میدیم. حالا بریم ببینیم بقیه چیکار میکنن با چین. ما جمعیتمون، یعنی جمعیت چین 17 برابر ماست. عدد چین 30 میلیارد دلاره برای کل کشور چین، یعنی ما نزدیک 3 برابر، اونم 17 برابر هم جمعیتش، یعنی ما یک، یعنی ما 50 برابر چین داریم نسبت به هر نفرمون یارانه انرژی پرداخت میکنیم. و جهت اطلاع، عربستان سعودی 29 میلیارده. ما با اختلاف زیادی شاگرد اولی، یعنی مدال طلا المپیک هم مثلا بحث مدال طلا زیاده، ما مدال طلا گرفتیم در اونجا. در بخش برق، ارزش از اون 86 میلیارد، ارزش سوخت تحویلی به نیروگاه‌های کشور نزدیک 30 میلیارد دلاره. ولی ما 30 میلیارد دلار رو چقدر حساب می‌کنیم؟ صفر. چرا؟ چون سوخت و مواد اولیه رو عملاً وزارت نفت مجانی میده به وزارت نیرو، و این باعث شده که ما در قیمت‌های برق چیزی حدود 90% یارانه است. البته این به این معنا نیست که ما باید یارانه رو یک شبه حذف کنیم. این ماجرایی داره، شرط و شروطایی داره. باید به اون طرف بریم، اما بحثش مفصله. چون اگر ما، چون بعضیا نتیجه گیری میکنن از این بحث که بس باید یارانه ها رو قطع کنیم. ولی یارانه قطع کردن تنها یعنی بردن پول از جیب مردم به جیب دولت. تا اینجاش میتونه خوب باشه، مشکلی نداشته باشه، ولی مسئله اصلی که دولت با اون پول چیکار بکنه؟ تا حالا چیکار کرده؟ آنچه مسلمه داریم میبینیم، نرفته توسعه صنعت برق بده، چیکار کرده؟ بیبندوباری مالی رو ادامه داده در واقع. لذا ما میگم یک بخشی از اون به حساب کاری که باید انجام بدیم اینه که حرکت تدریجی به سوی حذف یارانه، و همزمان حالا چرا سرمایه گذاری صورت نمیگیره؟
و یا مدیریت بهتر یارانه‌ای که داره در واقع به حوزه انرژی پرداخت میشه،
که بهش میگیم مدیریت هوشمند.
بله.
حالا اگه بخوایم ادامه بدیم، یک مشکلی بزرگتر از این 90% یارانه داره، و اونم نحوه توزیعشه. بنده بررسی کردم، دیدم اون دهک بالا، یعنی پولدارا، 32 برابر، بالاترین دهک 32 برابر پایین ترین دهک داره از اون یارانه استفاده میکنه. یعنی اون از مقدارش، اینم از نحوه توزیعش. ولذا من همیشه میگم نتیجه گیری که میکنم اینه که تنها تعجب من اینه که ما تعجب کنیم از این که چرا وضعیت برقمون اینجوریه. یعنی اگه 100 بار دیگه همین راه رو بریم، قطعا به همینجا خواهیم رسید.
ممنونم از شما. حالا در ادامه بیشتر راجبش گفتگو میکنیم. جناب مهندس حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. جناب مهندس صالحی، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب والی و مهمان محترم برنامه، از جمله جناب دکتر اوری که استفاده کردیم، و دیگر مهمان محترم و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
ممنونم. اگر موافق باشید یه گفتگو کوتاهی رو هم با آقای مهندس جلایی داشته باشیم، بعد در خدمت حضرت عالی.
بله، آقای مهندس از شرکت ساتپاق هستم.
بله. ممنونم از شما. آقای مهندس جلایی، نظر حضرت عالی رو بشنویم. صحبت های جناب دکتر اوری رو شنیدیم، اینکه حالا در واقع مقدمه‌ای رو گفتن برای اینکه یه هشداری رو بدن که چرا سرمایه‌گذاری در صنعت برق مقدار ضعیف هست و ما نتونستیم این سرمایه‌گذاری رو درست انجام بدیم. بفهم
عرضم به حضورتون که آقای دکتر اوری در واقع به ریشه مسئله اشاره کردن و در واقع مسئله مهمی رو گفتن. منم اجازه میخوام که از محضر ایشون و بقیه اسادی که هستن یکی دو سه نکترم به خصوص راجع به برق در واقع اضافه بکنم، و مشکلاتی رو که باعث شده که سرمایه گذاری تو صنعت برق اتفاق نیفته و در واقع این خاموشی ها حاصل بشه.
بفهم.
خب یه مطلبش همین عدم توازن و تناسب قیمت تمام شده با قیمت فروش برق به مصرف کنندگان بودش که آقای دکتر اوری به خوبی این رو باز کردن. همین موضوع، مطلب دوم اینه که همین موضوع باعث میشه که صنایعی که انرژی بر هستن توجیه اقتصادی زیادی در مملکت ما پیدا کرده و الان میبینیم که تو سالهای گذشته و سالهای اخیر رشد مصرف صنایعی که انرژی بر هستن به خاطر قیمت کم برق در واقع پیشی گرفته از مقدار تولید برق، یعنی مصرف کننده های این حوزه بیشتر شدن که خود همین یه عاملی بوده. موضوع بعد اینه که ما به موضوع آب و گازمون توجه نکردیم. در واقع الان متوجه شدیم که در واقع تو تراز گاز کشور دچار اشکالیم، لذا توسعه نیروگاهامون که بر مبنای سوخت بوده و بر مبنای گاز بوده الان باید بیایم یه تجدید نظری روی اون بکنیم و در واقع روی این موضوع هم فکر بکنیم. بحث بعدی، یکی دیگه از دلایلی که سرمایه گذاری اتفاق نیفتاده این بوده که قیمت‌هایی که در واقع سرمایه گذارا اومدن و نیروگاه احداث کردن در مقایسه با نرخ در واقع ارز که تو مملکت اتفاق افتاده و قیمت‌های ارز بالا رفته متناسبه با اون قیمت‌ها اصلاح نشده، در نتیجه نیروگاهدارایی که اومدن از صندوق توسعه ملی در واقع وام گرفتن نتونستن وامای خودشونو پس بدن چون متناسب با اون بهای برق رو دریافت نکردن و همین باسل باعث شده که در واقع صندوق توسعه ملی و بانکایی هم که تامین مالی میکردن الان تامین مالیشون رو برای سرمایه گذاری های جدید متوقف بکنن. پس ببینید این مسائل همه به هم مثل زنجیر وصله. بحث دیگه بحث سرمایه گذاری خارجیه. ما بسیاری از نیروگاهامون قرار بوده با سرمایه‌گذاری خارجی در کشور
کاملا متوقف شده
که کاملا الان به خاطر شرایط سیاسی متوقف شده. خب مجموع این عوامل دست به دست هم میده و در واقع این ناترازی تولید و مصرف برق رو در کشور در واقع ایجاد میکنه. حالا شما به این موضوعاتی که ریشه‌ای و اصولی هستند دقت بکنید که امسال یه موضوع دیگه هم پیش اومده و اون گرمای زودرس و خوش‌سالیه، چون حدود 12,000 مگاوات از نیروگاه‌های ما در واقع نیروگاه‌های برق‌آبی هستن که امسال شاید با نصف ظرفیتشون کار کردن. یعنی اون مشکلات رو به طور بالقوه وجود داشته و ما داشتیم اون شرایط بد رو طی می‌کردیم. این برق‌آبی و خوش‌سالی امسال هم اومده در واقع به این موضوع سرعت داده.
بله ممنونم از شما جناب آقای مهندس صالحی. جناب آقای مهندس صالحی بعد صحبت‌های جناب آقای مهندس جلایی رو هم شنیدید، فکر می‌کنم بخشی از صحبت‌های جناب آقای دکتر اورئی رو هم شنیدید.
بله،
اشاره کردم به مشکلات ریشه‌ای که اجازه نداده در واقع ما یک تعادل بین عرضه و تقاضای برق به خصوص ایجاد بکنیم و این مشکلات هم مشکلاتی نیستش که یک شبه قابل حل باشه و مشکلات ریشه‌ای هستش. اما من سوالم از حضرت عالی اینه که چون به هر حال شما به نوعی بخش خصوصی محسوب میشید، این که چرا بخش خصوصی تمایلی برای سرمایه گذاری در صنعت برق نداره؟
ببین یک اشاره آقای دوتای ما جلایی کردن، تعدادی از نیروهایی که امروز در وضعیت فعلی در مدار هستن سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده. 55% نیروهای کشور امروز توسط بخش غیر دولتی اداره میشه و 40-45% توسط دولتی صرف. حالا غیر دولتی ها بخشش پیور خصوصیه و بخشش هم خصولتی و شبه عمومی و نهادهای عمومی هست اینا. ولی اون تعدادی که نیروگاهی که بخش خصوصی اومدن و سرمایه گذاری کردن که من الان چند تاش رو به طور مشخص از ریز مسائل و مسائبی که برشون رفت آگاه هستم من برای شما شرح میدم. ما 6 تا نیروگاه داشتیم که اینا عملاً توی برنامه 4-5 با تایید دولت، مصوبه دولت که شما بیاید وام از صندوق توسعه به شما میدیم نیروگاه بسازید و بعد افزاد شد بیاید اینطوری پس بدید که نرخ مصوبه‌ای که ما داشتیم در دولت. خب بقیه اینو کی میخره؟ گفتم وزارت نیرو میخره. چجوری میخره؟ در چارچوب دستور عمل خودش میخره. خب نیروگاه اومده ساخته شده به ارزش 250 میلیون یورو و وزارت نیرو اومده بعد اینو خریده، یه زمانش رو با ایسیه خریده، حالا ایسیه اون زمان خودش ممکنه پایین بوده باشه یا حالا بعدن هم و بعدش که حالا بعد ایسیه تمام میشه با قیمت بازار باید بفروشه، با قیمت بازار چقدر باز وزارت نیرو تعیین میکنه. صادرات نمیتونی انجام بدیم، به بیت کوین نمیتونیم بفروشیم. یعنی صاحب نیروگاه توی محدوده ای که قیمت گذاری محصولش دست دولته، حالا میگم بیا برو بانکی که پول گرفتی و نیروگاه ساختی برو قرضاتو بده، این پول مال صندوق توسعه است، حرف درستیه، ما نسل بعدی هم هست دیگه، منابع صندوق توسعه برای نسل آینده هست دیگه، باید برداری و دوباره مثل ارز جاش بذاری دیگه. خب ارز رو قرار بوده طبق مصوبه هیئت دولت بیان با نرخ مبادلاتی اون زمان 4200 تومن بیان تصویه کنن از نیروگارو.
بله.
الان بهشون گفتن نه آقا باید بیاریم ارز 30000 تومن. خب یک نیروگاهی که 250 میلیون یورو هزینه شده، دو تا قسط در سال داره، دو تا 26 میلیون یورو در سال، باید قسط بدی 52 میلیون یورو. زر به در شما 30000 تومان کن ETS نرخ ETS متوسط میشه چند میشه 1500 میلیارد تومان پول قسطش در ساله که باید به بانک بده. درآمدش رو کی تعیین میکنه؟ وزارت نیرو تعیین میکنه. چقدر وزارت نیرو بهش پول میده اگه بده؟ یعنی میخره ولی پولش رو بعدن چند سال بعد میخواد بده. 5 میلیارد کیلووات ساعت این نیروگاه برق میفروشه، این نیروگاه 25 میلیون دلاری 3 میلیارد کیلووات ساعت تولید میشه. 3 میلیارد رو شما ضرب در 50 تومن بکن یا 60 تومن بکن میشه 150 میلیارد تومن تا 180 میلیارد تومن.
بله.
پس ببین 150 تا 180 میلیارد تومن درآمد نیروگاه اینا بهش نمیدن، چند سال بعد میخوان بدن. از اون بانک ها چقدر طلب دارن؟ 1500 میلیارد تومن برای هر سال. من خواستم بگم یک سال درآمد 50 میلیارد تومنه، بدهی چقدر؟ 1500 میلیارد تومنه. حالا این بخش خصوصی به نظر شما میتونه با این وضعیت سرمایه گذاری کنه؟ جایی که محصولش رو خودی که کسی دیگه تعیین قیمت میکنه، جایی که صادرات حق نداره داشته باشه، جایی که حق نداره یه بیت کوین رو بره مثلا بزنه تو مجموع خودش، یا حتی برق بیت کوین بفروشه. شما حساب کنید این بنز 50 تومن و 60 تومن که به زرد نیرو این سالها از این گرفته، رفت خودش صادر کرده کجا؟ به عراق. چقدر؟ 2500 تومن. رفته به بیت کوین فروخته چقدر؟ 1800 تومن. رفته به خونه علی کریمی فروخته چقدر؟ 760 چقدر شد؟ 700 تومان شد کیلوواتی خونه علی کریمی. خب شما حساب کن این سرمایه گذار از این درآمدا هیچ نصیبش نشده.
بله.
قیمت پایین و پایین رو بهش دادن. از اون بعد به پول بانکو بده دیگه، اون پول صندوق باید نوبه خودش به موقع پرداخت بشه. خب آیا به نظر شما سرمایه گذاری میشه کرد؟
قاعدتا نه.
خب حالا راش میگی چیه؟ راش میگه آقا
البته این رو بگیم ها که ما توانی رو اینها کاملا اونها هم ورشکسته هستن، یعنی اگر یک نگاهی به بحث مالی اونها بندازی میبینیم اونها هم نیست. نه من از نگاه اون طرف دارم میگم، یعنی اگر صادرات انجام داده اگر
آقای امیرزاده ما که میگیم ما الان 10 تا دیم راه حل میدیم.
بله.
ما میگیم آقا بذارید این اقتصاد برق حداقل شما بخش خانگی رو روش تجاری اداری رو که میگید اومدی برق امیدم دارید باشه، از همون 40% 45% که شما نیروگاه هم دارید خودتون نیروگاه ری رو دارن، نیروگاه کجا دارن، این 40-45% برن برق خانگی رو بدن. چون اونا هم الان آقای دکتر اوره‌ای فرمودن نمیشه واقعا یه دفعه برد بالا، چون دستمزد و درآمدهای مردم ناکافیه. ما اقتصاد نیومده رو منحنی بالا، اگه همه اومده بود بالا میتونستیم بگیم بله اینم بیاد بالا. یه هنوز دستمزد نسبت به هزینه ها واقعا پایینه، یعنی قدرت خرید مردم پایینه.
راهکارها رو هم بفهمید
هستم هم میدارم هرزم من میگم اون قسمتی که بخش مردم و اینا هست و دستش نزنیم بزنیم با همون سیستمی که خود وزاردینو داره تا 7% میبره بالا انجام بشه. ولی یک سوم صنعت برق امروز کشور صنعته و صنعت توی این یک دو ماه اخیر بدبخت شد، از بین رفت. و مشکل صنعت اصلا محض قیمت برق نیست، مشکل صنعت بحث عدم داشتن برق مطمئنه، برق مستمره. ببینید شما یک سنت فولاد که در دنیا برقش 5 سنت تموم میشه، اینجا میگه اگه 2 سنت هم به من بده که میشه 500 تومن 600 تومن، باز میشه 3% قیمت تموم شده. من عددی نیست برای من، میگه من راحت میدم، میگه فقط به من برق مطمئن بده دیگه، مزاحم من از بین نره. الان مشکل صنعت همینه. ما میگیم آقای وزارت نیرو جناب عالی لطفاً پاتو از صنعت بکش بیرون، تو که قطعش کردی دو ماه قطعش کردی، از بینش بردی، نابودش کردی، بذار همین 55% نیروگاه‌های غیر دولتی برن در بورس، این صنعت هم بیاد در بورس برقش اونجا بخره. این که مشکلی با 300 400 تومان پول برق نداره که صنعت، بذار مشکل بذار منابع پول برق بیاد توی نیروگاه سازی و ما بتونیم آقای امیرزاده پروژه های نیمه تمامی که داریم تموم کنیم، سال آینده خاموشی دیگه نخوریم. شما اگه الان بری 2 میلیارد دلار پول به وزارت نیرو بدی، اول وزارت نیرو میره کمان کسبی ها و حقوق و مشکلات رو حل میکنه. بعد در ثانی تازه دو سال سه سال چی میشه نیروگاه نو تو دوان مدار بیاره؟ ولی ما نیروگاه نیمه تمام داریم، ما الان نیروگاه گاز داریم و نیروگاه
زنجان. البته کارشناسا میگن با همون نیروگاه های نیمه کاره در واقع نیمه تمام هم اگر تمام بشه باز ما سال آینده نمیتونیم در واقع توازن جبران بکنیم، اما وضعیت بهتر میشه.
2500 مگاوات از بین 2055% 2000-2500 مگاوات نیروگاه دارن. اینا اگه پول به دستشون برسه نیروگاه رو تمام میکنن، ولی اگه پول برسه تو جیب دولت نیروگاه تموم نمیشه. اینو پیامو بهتون بدم که جای دیگه هم استفاده کنید. اگر پول مستقیم دست خود نیروگاه سازا بره نیروگاهشون تموم میشه، ولی اگر پول بره دست دولت نیروگاه تموم نمیشه. حالا پول کجاست؟ پول تو دولت که نیست، چون دولت الان کسی بودجه داره فلان داره و و و پول تو صنعته که برق میخواد. امروز برق مطمئن میخواد، میگه من نگران پولش نیستم، من حاضرم پولش رو بدم، ولی یکی بیاد من برق مطمئن بده. ما میگیم بخش خصوصی ما آماده.
بله. خب اگر موافق باشید نکته عزیزان در استودیو رو هم بشنویم با صحبت حضرت عالی. در مورد صحبت حضرت عالی جناب دکتر اوری بفهم.
بله سلام عرض میکنم جناب مهندس صالحی، انشالله کارتون خوب باشه. خواهش میکنم فرمایشات آقای مهندس صالحی کاملا درسته و خلاصش اینه: مادامی که مالکیت در صنعت برق، مالکیت، مدیریت و نظارت همه در دستانه، حالا به تعبیر عده‌ای توانمند، به تعبیر بنده ناتوان دولت باشد، نه برق بلکه هر صنعت دیگه‌ای هم باشه به همینجا خواهد رسید. و اما نکته‌ای که جناب مهندس جلایی هم فرمودن در رابطه با یاران من، صنایع انرژی بر 100% تایید میکنم. واقعیت اینه که دیگه وقتی ما به صنایع انرژی بر مثلا 90% یارانه میدیم، این دیگه اسمش یارانه نیست، اسمش رانته. یعنی یک عده معدودی دارن پول دارایی یک عده زیادی، یعنی بنده و جنابالی و همه ماها رو مصرف میکنن، ولی خروجیش رو میوش رو اونا میشینن و میخورن همه. این کل ماجراست. حالا اگر که اجازه بفرمایید
آقای مهندس صالحی بفرمایید نکته از دمود صحبت های مهندس صالحی.
عزیزم به حضورتون که خب فرمایشات دوستان فرمایشات خوب و کاملی بود. من فقط یه خورده اجازه میخوام که شاید دقیق‌تر و جزئی‌تر به راه‌حلایی که آقای صالحی گفتن بپردازم.
خیلی کوتاه بفرمایید، چون با مهندس صالحی باید خدافظی بکنیم، اگر نکته‌ای هست بتونن پاسخ بدن بفهم.
نکته خاصی نیستش، من فقط اون تیکه‌ای که در واقع اشاره کردن که باید صنایع برق مطمئنی میخوان، شاید از این فرصت بشه استفاده کرد. در واقع الان هم آقای دکتر اوری توضیح دادن یه تجدید نظری رو تأمین برق صنایع بکنیم، یه روش‌هایی رو به شکل جدیدی در واقع قانون‌گذاری بکنیم، مقرراتی رو ایجاد بکنیم که صنایع که از این نیازی که صنایع دارن در واقع ما بتونیم استفاده بکنیم. اون برقی رو که تا حالا دولت برای صنایع تأمین می‌کرده صنایع خودشون برای خودشون تأمین بکنن و اون برق رو دولت بتونه در واقع به اون جامعه هدفش در واقع تخصیص بده.
بله ممنونم از شما جناب مهندس صالحی. آقای مهندس
من در خدمت هستم. بله آقای
صحبت ها رو شنیدید، باز اگر نکته‌ای هست در خدمتتون هستیم. به من گفتن شما تا 3 در واقع ما میتونیم در خدمتتون باشیم. درسته؟
ببخشید
عذرخواهم. خواهش میکنم اگر نکته‌ای هست در مورد صحبت ها بفرمایید، اگر نه که ما از حضور شما
متاسفم. ببین ما خیلی از بیزینس های حوزه انرژی معطل مونده. حوزه همین حوزه تجدیدپذیری که آقای جلایی در خدمتشون هستن تو مجموعه سازا، واقعا این سازا تلاش کردن که این بیزینس رو و این کسب و کار رو بتونن رونقش ببخشن. باز به همین اقتصاد انرژی که دکتر اوری گفتن واسه 80000 مگاوات ظرفیت اونجا پتانسیل که میشه حدودا با شبکه‌های لازمش 80 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، 80 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری الان به قوه مونده و ما نرفتیم سمتش، به دلیل اینکه ساختش که همین موضوعات هست و بهش توجه نمی‌کنیم و نمی‌آیم تصمیم بگیریم. تصمیمی که باید امروز بگیریم این می‌خوایم بذاریم 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد. بعد خب این تو این حوزه تو حوزه‌های دیگه
ما مهندس صالحی ما همین تصمیم رو 10 سال قبل هم میتونستیم بگیریم، چرا اون موقع این تصمیم رو نگرفتیم؟
آقا نمیگیم به خاطر اینکه ببخشید یه چیزی گفتم، آقا ما چه توی مملکت گفتم ما گاز و نفت ارزون داریم، برای چی تام تجهیزسازی داریم؟ شما ببینید همین مسئله کربن میگه به شما نگفتن آقا ما چه کار کربن داریم؟ شما میدونید ما جزء 10 کشور اول تولید کننده بزرگ کربن دنیا هستیم. ما با جی دی پی 0.5 تریلیون یعنی 500 میلیارد دلار در کنار کشورهایی که بزرگترین تولید کننده کربن هستن و جی دی پی بزرگی دارن مثل آمریکا و چین که 18 تریلیون جی دی پی داره و 15 تریلیون چین داره، ما با نیم تریلیون جزو 10 کشور بزرگ تولید کننده کربن دنیاییم.